أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم. منافقها تلاش کوششون این بود که ارتباط سریشون رو با کفار حفظ بکنن و چون در جامعه اسلامی به سر می بردن سعی میکردن خود را مسلمان معرفی کنن، هم در جامعه اسلامی به سر می بردن هم سوگند یاد میکردن که اینها مسلمانن و عضو امت اسلامی هن که یحلفون بالله لکم لیرجوکم و خود را هم به حساب شما می آوردن. ذات اقدس اله می فرمود به این که چون اصل انسان را همون قلب انسان تشکیل میدن، اصل المرء لبه و قلب اینها با کافران است، بنابراین اینها از شما نیستن، با همان که خود اینها هم با کافران ارتباط دارند. چند تا نکته را این جمله المنافقون و المنافقات و بعضهم من بعض به همراه دارد. یکی نفی پیوند دینی بین منافق و امت اسلامی است، یکی تثبیت ارتباط منافق با کافران است، یکی اینکه زنهای منافق در حکم مردهای منافق هست، چون که زنهای مؤمن در حکم مردهای مؤمن هست، از این جهت بین زن و مرد فرقی نیست. دیگر اینکه جامعه اسلامی فریب سوگند منافقان را نخورد و بداند که منافقون یک گروه خاصی هستند، ساختار مخصوص دارند، به خودشون مرتبطن و به مؤمنی مرتبط نیستند. و بالاخره نکته دیگر این که فرمود این نعف عن طائفت منکم معذب طائفتا و انهم کانوا مجرمین، متوجه باشند که اگر یک عده‌ای مورد عفو قرار گرفتن دلیل اون نیست که اینها مؤمنن. حالا اگر واقعا توبه کردن که دیگه از نفاق به در آمدن جز مؤمنینن، اما صرف عذاب نشدن اونها دلیل نیست که اونها منافق نیستن. چه اینکه نکته تعذیب این گروه دیگر هم این است که اینها منافقن، گرچه علت تعذیب گروه دیگر را در همون آیه قبل یعنی آیه 66 این چنین فرمود نعذب طائفتا و انهم کانوا مجرمین، اما عنوان مجرم با عنوان مسلمان هم می سازد. ممکن است کسی مسلمان باشد و جرمی را مرتکب شده باشد، ولی نفاق با اسلام سازگار نیست. لذا در اونجا که فرمود به انهم کانوا مجرمین، برای تثبیت این که نوع جرم اینها جرم نفاق است که یک کار کلامی است، در آیه 67 فرمود المنافقون و المنافقات و بعضهم من بعض. مطلب دیگر است که اینا یه پیوند معنوی با هم ندارن، ممکن است پیوند سیاسی اجتماعی و مانند اون برقرار بکنن، ولی اون پیوندی که بتواند در قیامت به سود اینها باشد نیست. در قیامت انسان با عقیده و اخلاق خاص خود محشور می شود. اگر عقیده او حق بود و حقم بیش از یکی نیست، عقیده او نور بود، نورم بیش از یکی نیست، بالاخره مؤمنین در کنار یکدیگرن، حتی اعضای خانواده در یک جمع میشن و الحقنا بهم ذریتهم و ما اردناهم من عملهم من شیء، اینا از یه لذت بیشتری برخوردارن، چون که دوست یکدیگرم هست. لکن منافقان چون هر کدام بر اساس هوا و هوس زندگی میکنن و خودخواهی و هوای هر کسی مخصوص خود اوست و ظلمت است، به ظلمت مایه کثرت است. لذا در بخش‌های دیگر قرآن فرمود هر گونه دوستی که در دنیاست بر اساس ایمان نباشد، این ظاهرش دوستی است، باطنش دشمنی، و قیامت ظرف ظهور باطن هست. لذا همین دوست‌های دنیا در قیامت دشمنان یکدیگرند. الاخلاء یوم ازین بعضهم لبعضین عدو الا المتقین. همه خلیل ها و حبیب ها و دوست ها در قیامت دشمن یکدیگره، زیرا دوستی اونها در مدار معصیت بود. معصیت هم ظلمت است، این طور نیست یک جامعی باشد بر اینا، و هر کدام بر اساس هوا و هوس خود به سراغ دیگری میره. لذا همه اینها هم که در جهنم هم در جهنم هم از یکدیگر متنفرن، منزجرن. کل ما دخلت امتون لعنت اختها، اما بهشتی ها و نزعنا ما فی صدورهم من غل است. بهشتی ها همانطوری که در دنیا با هم کینه ای نداشتن، در آخرت هم در بهشت هم نسبت به هم مهربانند. جهنمی ها در دنیا نسبت به یکدیگر علاقه داشتند، لکن این علاقه علاقه کاذب بود، یه علاقه حیوانی بود نه علاقه انسانی. هر کدام بر اساس هماهنگی یک کفر و زلالت و فسق و جرم با هم یه باندی را تشکیل دادن. به باطن این همه اون عذاب است و نفاق است. لذا همین گروهی که در دنیا دوست یکدیگرن، وقتی وارد جهنم شدن همه دشمن یکدیگر خواهند بود. کل ما دخلت امتون لعنت اختها، هر کسی دیگری را مذمت میکنند، میگه تو باعث شد. ولی مؤمنین هر کدام از دیگری تشکر و حق شناسی میکنن، میگن تو باعث کمک ما شدی. لذا در قیامت و نزعنا ما فی صدور من غل است، اینا رو تختای تکه میدن، همیشه رو در روی دیگرن، همیشه رو به روی دیگرن، طوریست که همه در شهود و حضور دیگری قرار دارن. همشون هرگز غیبتی ندارن، همه یکدیگر رو میبینن. گرچه برخی نقل کردن این در وقتی است که به زیارت الله بروند، اونجاست که هیچ کس پشت ندارد، همه برای همه حاضرن. اینطور نیست که حالا دو ردیف تخت بذارن، چون اگه دو ردیف تخت بذارن بالاخره چند نفر روبروی همن و افرادی که دورترن روبروی هم نیستن. و آیه دارد که همه نسبت به یکدیگر روبروی همه. خب چنین حالتی مخصوص مردان با ایمان است. لذا درباره مؤمنین از ولایت یاد شده است که در آیه 71 همین سوره که در بعد خواهیم خوند، اما بر مؤمنونه و مؤمنات و بعضهم اولیاء و بعضه، اما اینجا سخن از ولایت نیست. منافقونه و منافقات و بعضهم من بعض، چون در حقیقت عداوت است نه ولایت. این بان تشکیل دادن دنیایی بر اساس یک دوستی کاذب است. وقتی دوستی کاذب بود دشمنی می شود صادق، یعنی ممکن نیست هم دشمنی کاذب باشد هم دوستی کاذب. چون دوستی اینها نسبت هم کاذب است، دشمنی اینها صادق است. قیامت هم ظرف ظهور صدق و حق است. لذا دشمنی اینها که حق است و صدق است اون روز ظهور میکنند. پس اگر فرمود الاخلاء یوم ازین بعضهم و بعضن عدو، سرش این است که اینا که الان مثلا باند معصیت و قمار تشکیل دادن، روی هوا و هوس باند تشکیل دادن، و اون هم منشأ کثرت و نفاق و تفرق و اختلاف است. پس اینا به حسب ظاهر خلیل و دوستن و واقعا عدو و دشمنن، و قیامت هم ظرف ظهور واقع است. لذا واقعیت اینا در قیامت ظهور بکنند و همه این افراد بان دشمن یکدیگر بشوند. الاخلاء یوم ازین بعضهم لبعضین عدو الا المتقین. خب این باعث شد که در باره منافق ها نفرمود المنافقون و المنافقات اولیاء بعض، بله
این بعض شبیه هم قد تشابهت قلوبهم
هست، اصلش آن هست، ولی منظور است که مؤمنون و مؤمنات هم بعضهم من بعض هست، ولی اولیاء بعض هم. اینا اولیا نیستن، در حقیقت اعدا یکدیگرن. نشانش این است که در قیامت کل ما دخلت امتون لعنت اختها، اصولا فساد نمیتواند محور ولا قرار بگیره. اون ولی سرپرستی است نه دوستی. اونجا الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، ولی این هستن، مثل اینکه نار را ولی کافر معرفی کرده، تعبد اون مولا به معنای والی است، سرپرست. سرپرست گاهی ممکن است قهار باشد، گاهی ممکن است غفار، گاهی غمخوار باشد، گاهی خونخوار، اما ولای دوستی به نصرت و محبت راه خاص خودش دارد. لذا اونا تحت ولایت آتشند. آتش ولی هیزم است که این مولا علیه را تحت تدبیر خود اداره میکند و نحوه اداره کردن آتش هم همون خونخارگی است دیگه. برخلاف اونجا که پدر یا مادر ولی است، اون ولایت غمخارگی است نه خونخارگی. خب پس المنافقون و المنافقاتو بعضهم من بعض، هم امت اسلامی را آگاه کردن که اینها از شما نیستن و هم دلیلی بود بر اینکه چرا نعذب طائفتن. بعد نشانه های نفاق را هم ذکر کردن، فبودن به اینکه چندین کار از منافقین بر بخیزد. یکی امر به منکر است، دیگری نهی از معروف است و سومی دست کشیدن است، که همه اینها جز رذایل نفاق است. جریان امر منکر و نهی از معروف در نوبت‌های قبل اشاره شد، اما جریان قبضیت چون هست متعلق نشانه عموم است، اینا دستشون رو میکشن، یعنی اونجایی که باید دستشون رو پهن کنن، باز کنن، دراز کنن نمیکنن. اگر درباره مسائل مالی است، اونایی که باید انفاق بکنن، چه صدقات واجب چه صدقات مستحب، این کار رو نمیکنن. همان است که فمن الاعراب من یتخذ ما ينفقون مغربا، که قبلا هم اشاره شد. بعد فرمود به این که خداوند نفقات شما را قبول نمی کند، آیه 54 همین سوره مبارکه توبه که قبلا بحثش گذشت این بود، ولا ينفقون الا بهم کارهون، پس رو به میدی این کار می کند، لذا مقبول حق نیست. خب در مسائل مالی باشد، چه صدقات واجب چه صدقات مستحب، که با دستشون رو پهن کنن، باز کنن، عطا کنن، نمی کنن. در مراسم بیعت، اونجا که واقعا باید بیعت کنن، حقیقتا دستشون رو بدن به دست پیغمبر، اونجا این کار رو نمی کنن. در قنوت، در موارد دیگر که باید دعا کنن، ناله کنن، تضرع کنن، ابتهال کنن، با خدا مناجات کنن، دستشون رو پهن کنن، نمی کنن. یا اصلا نمی کنن، در جایی که باید انجام بدن دستور کسی متوجه نشه اصلا نمی کنن، یا اگرم می کنن منافقانه است. پس یغبزون ایدیها، چه در مسائل مالی و چه در مسائل حکومتی و چه در مسائل عبادی. اونجا که الذین یبایعون که انما یبایعون الله، باید دستشون رو به دست پیغمبر دارن، منافقان این کار کنن، حقیقتا بس ندارن، قبض دارن. نسبت به عبادت هم که همینطور است، با خدا خودشون اونطوری که باید دست را پهن کنن، چیز از خدا بخواهن که نمی کنن. تو مسائل مالی هم که همینطور است، پس اینا قبضیت دارن، یقه به زور ایدیه هم، چه در مسائل مالی، چه در مسائل حکومت، چه در مسائل عبادی. بعد این جمله اخیر را بدون حرف عطف ذکر کرد، اونا همه رو با حرف عطف ذکر کرد، برای اینکه امر معروف، نهی از منکر، قبضیت، هر کدام یه گناه جدایی است. اما در جریان یاد خدا نفرمود و نصر الله یا امثال ذلک، دیگه باب نیاورد. این تقریبا برای جمع‌بندی است و بیان سر این رذایل اخلاقی است. بخواد بفهمد به این که چون خدا را فراموش کردن به این آلودگی ها مبتلا شدن، یک، و خود این کارها یعنی امر به معروف و نهی از منکر و بستگیت، اینا ذکر الله است. کسانی که امر معروف ندارن امر به منکر دارن، کسانی که نهی از منکر ندارن نهی از معروف دارن، کسانی که بستگیت و دست گشاده در مسائل دینی ندارن، دستشون بسته است، اینا یاد خدا را فراموش کردن. در جریان نماز هست که اقم الصلاة لذکر، و باز در نوبت‌های قبلم اشاره شد که از صلات و قربان و کل تقی، و همین تعبیرم درباره زکات هم آمده است که زکات قربان کل تقی است، یعنی هر عملی که انسان به وسیله اون عمل به خدا نزدیک می شود قربان و قربانی اوست. قربان ما یتقرب به العبد من المولى، اختصاصی به اون گوسفند یا گاو یا شتری که در روز دهم حاجی در سرزمین منا نهر و ذبح میکنند یا دیگران در سایر بلاد تضحیه میکنند ندارد. هر عملی که انسان را به خدا نزدیک کند قربانی اوست. به همین مناسبت هم نماز قربانی انسان است که از صلات و قربان و کل تقیین، چین که از زکات هم قربان و کل تقیین. در باره نماز آمده است که اقم صلات لذکری، هر عمل قربی که انسان را به خدا نزدیک میکند یاد خداست به نام خود. از اینجا معلوم می شود که هر چیز انسان را از خدا دور می کند نسیان است، ذکر نیست. امر به معروف ذکر الله است، نهی از منکر ذکر الله است، بست ید در انجام وظایف ذکر الله است. کارهای مخالف مقابل آن، یعنی امر به منکر نسیان الله است، نهی از معروف نسیان الله است، دست کشیدن از خدمات مردمی و دینی نسیان الله است. به این مناسبت تعبیر نسیان را بدون واو ذکر فرمود، نفرمود و نسی الله، بلکه چون این فراموش کردن خداست که منشأ این سیئات است، اون را بدون واو ذکر کرد، فرمود نسی الله. خب میتوند چون بر اون بیان معنای جامع که ذکر بشه، هم منشأ رو میرسوند از جهت امر قلبی، هم خود اینها را که نسیان عملی هستن هم ذکر میکنند. چون گاهی یاد خدا در دل هست، این ذکر الله هست. گاهی نام خدا بر لب هست، این هم ذکر الله هست. گاهی فعل خارجی در اطاعت خداست، مایه تقرب است، این هم ذکر الله هست. ذکر گاهی قولی است، گاهی فعلی، گاهی قلبی، گاهی قالبی، این هم ذکر الله هست. خب نسیان هم همینطور است. چرا؟ چون آخر نسبی است دیگر، از جهت یاد خدا، مثل کسی که نماز میخونه و گاهی هم مبتلا به گناه میشه، خلط و عمل صالحا و آخر سیئا، اینها از جهتی که عمل صالح انجام میدن مشغول ذکر الله هم، اما از اون جهت که گاهی مبتلا هستن به عمل معصیت فراموش میکنن یاد خدا را، خلط و عمل صالحا و آخر سیئا. خب در آیه قبل فرمود به این که چون اینها منافقن، قد کفرتون بعد ایمانکم، با اینها را عذاب میکنیم، نعذب طائفتن، سرشونه که اینا مجرمن. اینجا فرمود اینا که حالا یاد خدا فراموششون شده است، خدا را فراموش کردن، خدا هم اینا را فراموش میکند. نسوا الله فنسیهم، خدا را فراموش کردن، خدا هم اینا را فراموش میکند. در نوبت قبل ملاحظه فرمودید که نسیان از صفات سلبی خداست و ما کان ربک نسیا، اون آیه دلالت دارد اصلا ذات اقدس اله اهل نسیان نیست، چون که شواهد دیگر هم عقلا و نقلا اقامه شده که نسیان خدا مستحیل است، برای اینکه او به کل شیء علیم است و علی کل شیء شهید. اگر چیزی عین علم به جمیع اشیا بود، چنین موجودی اگر نسیان بپذیرد معناش است که علم بشه نسیان، فرض در برای دست نشه. بله، او یه مسئله است که در سوره مبارکه 8 بیان فرمود. یه وقت مرتبه این است که خدای سبحان اینا رو دو جور کیفر میدهد، یکی این که اگه کسی خدا را فراموش بکند، خدا هم او را انسان میکند نه نسیان، یعنی او را از یاد خودش میبرد. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، این یکی از عقوبتهای خداست، یعنی کسی خدا را فراموش کرد، کیفری که خدای سبحان به او میچشاند این است که او را از یاد خودش ببرد، که این شخص به فکر همه چیز هست مگر خودش، به یاد خودش نیست. خب بلا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، این فانساهم انفسهم یه منشأی دارد که چجور خداوند شخص را از یاد خودش میبره. اون منشأ این است که ذات اقدس اله این شخص را از نظر لطف و مرحمت خودش میاندازه، دیگر او را مشمول لطف خود قرار نمیده. الا نسیناکم، یا در این آیه فرمود نسوا الله فنسیهم، خدا این شخص را دیگر مورد لطف خود قرار نمیده. حالا که مورد لطف خود قرار نداد، آثار شوم این ترک الهی متعدد است. یکی این که این به فکر همه چیز هست مگر به فکر خودش. دیگر این که در سوره طه مشخص کرد اعوذ به این که چون تو در دنیا آیات ما را ندیدی الان مورد لطف ما نیستی. وقتی فرمود من اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا فنحشره یوم القیامه اعما. اونا سوال میکنن رب محشرتنی اعما وقد کنت بصیرا، میفهمد ذالکه اتت که آیاتنا فنسیتها و کذالک الیوم تنسا. آیات الهی را تو ندیدی، امروز هم لطف ما تو را نمیبیند، فیض ما تو را نمیبیند. نه اینکه تو منسی ما هستی، چون خود این صحنه را الان دارن بیاد میارن. یعنی خود این شخص نابینا به ذات اقدس اله عرض میکنه که من در دنیا بصیر بودم، بینا بودم، الان نمیبینم. فرمود تو در دنیا آیات ما را فراموش کردی، الان فراموش شده ای، کسی به یادتو نیست. خب خود این صحنه الان حاضر است، مطرح است، دیگه نسیان فرض ندارد. منظور آن است که الان متروکی، الان مورد لطف نیستی، اون لطف خاص ما دیگه شامل حال شما نمیشه. از اینجا معلوم میشود که کسی به یاد خودش بود، این مورد عنایت الهی است. انسان وقتی بفهمد این نکته را که حالا معلوم نیست کی باید بره، حالا یا زود یا دیر، بالاخره این قافله همینجور دارن میرن دیگه، تو نیست که حالا اونطوری که آمدن برون. که خیلی ها در دوران خردسالی میرون، بعضی در دوران نوسالی، بعضی در دوران جوانی، بعضی در دوران میانسالی، بعضی در دوران سالمندی، بعضی اتفاق میفتد که به ارزل العمر برسن در دوران فرتوتی. اینطور نیست که این قافله اینطوری که وارد شدن همینجور خارج بشن دیگه، ورودشون به نوبت هست، ای که پس از دیگری می آید، اما خروجشون اینطور نیست. خب وقتی هم که میسان می میرد یه خواب سنگینی، حالا بازموندگان سر و سینه می زنن، گریه می کنن، اون اصلا این حرفا نمی فهمد. خیلی هاشون البته گاهی بعضی ها اشراف دارن، این به خواب عمیق می رود، اصلا نمی فهمد چی شده است، تا مدت ها نمی فهمه که مرد. برخی البته احاطه دارم میفهمم، بعدها کم 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 میفهمه مرد، بس همه اوضاع از یادش میره. و طور نیست که حالا وقتی وارد برزخ شد، مثلا حالا چون عرب زبان بود در بین عرب ها، یا مثلا عجم بود در بین عجم، این طور نیست. معلوم نیست در کدوم سرزمینی جاش میدن، روحش کجا این برن، با کی محشور میشه، و یادش میره زن و فرزند و تشکیلات، خودش از تنها و تنها و تنها و کلون اتهو داخلی. خب حالا اگه کسی به یاد خودش نبود، اونجا هیچی همراهش نیست، یه سفر سنگین، هیچی همراهش نیست، و نه دوستی در اونجا راه دارد، نه خرید و فروش راه دارد. جوابون لا بیع فیه ولا خله، این بدترین کیفری است که ممکن است کسی ببیند، و این نتیجه فراموشی دستورات الهی است. اونگاه چنین شخصی هم منسی است. خدا فرماد که تو احکام ما را از یاد بردی، لطف ما هم تو را ترک کرده است. خب پس اونی که در سوره مبارکه حشر است، اول انساست، بعد وقتی جلوتر میریم میریم منشه اون انسان نسیان الهی است که خدا این را فراموش میکند. این به معنی ترک است. اگه مشاکله باشد معنی خاص خودش دارد، و اگر از سنخ مشاکله باشد از سنخ همزمانی است. ولی منظور آن است که اونجا در صحنه قیامت برابر سوره طه که کل صحنه حاضر است، خدا فرماید که تو الان منسی هستی، یعنی متروکی دیگه. رو اون شاهد از سنخ همزمانی نیست، برای اینکه نسیان برای فراموشی نیست، چون الان خود این شخص خودش و کل جریانش رو ابعر رسونده، ذات اقدس اله هم در باره او حکم صادر کرده. پس این منسی به معنی فراموش شده نیست، به معنی متروک است. ما هم در تعبیرات ادبیمون، در تعبیرات عرفیمون داریم که فرانکس ما را فراموش کرده است، نه یعنی ما در ذهن او نیستیم، یعنی مشمول لطف او نیستیم. ما را فراموش نکنید یعنی مشمول لطف قرار بدید. ما فراموش شده ایم یعنی مشمول لطف نیستیم. اینم همینطور است. خب المنافقون و المنافقات بعضهم من بعد، یأمرون بالمنکر و ینهون عن المعروف و یقبضون ایدیهم. منشأ همه اینها نسیان خداست، چون ذکر خدا را فراموش کرده، اینام ذکر الله هست. اون وقت ای کسی یاد خدا را فراموش کرد، لطف خدا هم به سراغ او نخواهد آمد. اونگاه در پایان فرمود ان المنافقین، که این المنافقینی که در زیر این آیه است همون جنس مراد است که همه منافقون و منافقات همه را شامل می شود. این طور نیست که ان المنافقین مخصوص هم المنافقون در مقابل منافقات باشد، بلکه جنس است، یعنی این سنخ انسان ها که قهرن زن و مرد هر دو را شامل می شود. این رو با چندین تعبیر تأکید آمیز ذکر بود، اولا با جمله اسمیه، ثانیا با حرف تأکید به نام انه، ثالثا با ضمیر فصل که هم هست، رابعا با معرف بودن به الف لام برای مسند این خبر رو معرف آوردن، و خامسا چون درباره منافقون و اینها صحبت بود، اگر می فرمود انهم هم الفاسقون کافی بود، اما تصریح به اسم ظاهر هم برای تثبیت و تأکید مسئله است. و جریان را هم به عنوان استعلاف ذکر فرمود. این که فرمود منافقین فاسقان، این ظاهرش هست است، دیگران منافق هستند، منتها کمال فسق در این است. در بعضی از روایات آمده است که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود که مائل نیستم مؤمن بگوید من کسلم یا برام. نه کسالت یعنی بیماری، کسالت یعنی افسردگی، بیحالی. نه، برای اینکه این وصف منافقان است، چون در آیه 54 سوره توبه که قبلا این آیه بحث شد فرمود به اینکه ولا یأتون الصلاة الا وهم کسالا، این وصف منافقین است و من دوست ندارم که یک مسلمانی به این وصف متصف بشود. خب یقینا وجود مبارک حضرت دوست ندارد که یک مسلمان و یک مؤمنی گرفتار مسئله فسق بشود، چون ان المنافقین هم الفاسقون. قهرن دوست ندارد که مسلمانی به فسق مبتلا بشود. مسئله دیگر اینه که در جریان منافق ولو اینکه از اولم کافر باشن، نسیان صادق است، برای اینکه نسیان اون فراموشی بعد از علم است. و اینها فطرتاً عالم بودند، چون فطرتاً عالم بودند و یاد خدا و نام خدا در قلبشون بود، در ارسطو بلا گفتن، چون همون را فراموش کردن، برابر این نسیان صادق است. این چه نیست که حتما احتیاج داشته باشد اول کسی مؤمن باشد بعد منافق بشود. مؤمنان ملحق به مکرمین هن، نظیر اون چی در سوره بارکه یاسین آمد است که قیلت قل جنه قال یارتقوم یعلمون ما غفر لی ربی و جعل نمیدن مکرمین، که در سوره بارکه یاسین شهید سوره یاسین پیامش این است که ای کاش قوم من میفهمیدن که خداوند برا ملحق به مکرمی کرده است. مکرمین هم در اصطلاح قرآن کریم ملائکه هست، بل عباد المکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. چون اینها ملحق به فرشتگانن، ملحق به مکرمن. پس مؤمنین ملحق به مکرمن، ولی منافقون و المنافقات بعضهم می بعضن، اینا به هیچ موجود کریمی ملحق نخواهند بود. خب بعد فهمون چون اینها با یک دیگرن و باطن اینها کفر است، وعد الله المنافقین و المنافقات و الکفار نار جهنم. این وعده منی وعید است البته، نه ولی نبی، که این جهنم بر اونها کافی است و گذشته از این لعن خدا دامنگیر اینهاست و دارای عذاب مقیمن. اعوذ الله من شرور انفسنا و سیئات اعمالنا. الحمد لله رب العالمین.